پرزهاب برگزار میشه در بلندی کوه بازیدراز که در واقع هر سال حدوداً 50,000 زائر داره. و حضور شما عرض بکنم که این ارتفاعات ارتفاعاتیه که طی 8 روز عملیات دلاورانه از چنگال متجاوزان رژیم چدویان و شهید شیرودی و شهدای عزیز دیگه است. حضور شما عرض بکنم همین شهرستان، یعنی شهرستان سرپل زهاب که ارتفاعات بازیدراز درش قرار داره، به عنوان هشتمین شهر تاریخی جهان هم میشناسنش و ازش نام میبرن. و خود همین شهرستان تقریبا 224 اثر تاریخی و فرهنگی داره. از قدیمی ترین اثر سنگ نگاره بشر یعنی آنوبانینی با قدمتی 4800 ساله بگیر تا بلندترین آبشار طبقاتی ایران که آبشار پیران که الان حس و حالی بهشت گونه داره که امیدوارم فرصت بکنه و تشریف بیاری و این شهرستان رو هم ببینید. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، هموطنان گرامی، آرام آرام داریم به لحظات پایانی برنامه امشب شبهای ایران با افتخاری که نصیب ما شد، میزبانی رادیو کرمانشاه و استان پر افتخار کرمانشاه در خدمت شما بودیم. و همینجا در پایان برنامه من باز هم عرض میکنم حضور شما که یکی از فرصتهای گردشگری و سیاحتی و زیارتی در واقع استان کرمانشاه که انشالله وقت بذاری در ایام تعطیلات تابستان یا نوروز سال آینده یا هر فرصتی که مناسب دانستید و صلاح بود انشالله تشریف بیارید و استان کرمانشاه رو از نزدیک ببینید، خاصه در فصل بهار و اردیبهشت ماه که دیگه حسابی بهشتی میشه به لطف بارانها و نعمتهای الهی که داشتیم. خدا رو شکر ظاهراً مشکل کم آبی هم نداریم در استان کرمانشاه. رودخانه ها، سدها، سراب ها فراوان داریم و خروشان و توفندن. زمین های کشاورزی الحمدلله آباده و بهاری داریم بهشت گونه که قدوم شما عزیزان رو می طلبه که تشریف بیارید و استان کرمانشاه رو بیشتر و از نزدیک هم ببینید. افتخاری بود تا در خدمت شما باشیم و از کرمانشاه عزیز خدمت شما بگیم و از ایران و ایرانی های عزیز بیشتر بگیم و بشنویم، مخصوصا تلفن ها و پیامک هایی که از اقصا نقاط ایران عزیز به دست ما رسید که حس و حال دیگه به برنامه داد. و البته باید عذرخواهیم بکنیم چون حجم تلفن ها و پیامک ها خیلی زیاد بود و لطف فراوان شما رو میرساند، اما فرصت نکردیم بخش زیادی از اونها رو پخش بکنیم و مطرح بکنیم. انشالله در فرصت های دیگه. خلاص این سعادت رو داریم که هر ماه یک شب به یک استان اختصاص داره و ماه آینده انشالله در یک شب دیگه در خدمت شما باشیم و بتونیم بیشتر از ایران عزیزمان بگیم و بشنویم. به اتفاق همکاران عزیزم در اتاق فرمان، تهیه کننده آقای مصطفی شکربگی و صدا بردار آقای مصیب قربانی و در واحد ارتباطات خانم لیدا ایمانی، از حضور شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم و بنده هم که سعادت داشتم که اجرای برنامه رو بر عهده داشتم، فرشته قاسمی، آرزوی بهترین ها میکنیم برای شما، برقرار و بر مدار خوشبختی باشید. خدا نگهدار. Thank you.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
Bismillahirrahmanirrahim Qadir və mehriban Allahın adıyla Rabbimizin adıyla ki adi hər işə yaraşıqdı zinətdi, bərəkətdi Bugün Ərdəbil radiosunda dostlar paxş və idinə xidmət üzrə huzurunuza salam arz edirəm və dünyalarca məmnunuq ki bizdən yol verir barnamaları şəbəkə üzrən eşidəcəksiniz Radio Nama və televizyon tariqindən dil yablarsınız, bizdən və öz şəbəküzün barnamalarından hamrı olasınız. 33-19-30-452 şumaralarda həmişə kimi xidmət üzrədi. Mamnunum sizin hamrı olasınız.
Bu gecə sən gedəli oluram yaz yağışı doluram ağlayıram Son baxışı bu gecə sən gedəli oluram yaz yağışı doluram ağlayıram silirəm son baxışı yağıram qarə bulud tək ətəyimdən axıram islanır gözlərim ay sevgi dalınca Mənə daha sən nə vermisən adı gecə gündüzü alıb sənə görə sevgi həsrəti daha ürəyimdə yer salıb Mənə daha sən nə vermisən adı gecə Sənə görə sevgi həsrəti daha ürəyimdə bir salıb
بسم الله نور بسم الله الرحمن الرحیم مهربان خالق نادینا سلام حرمتلی شدنلارمیز
Nazanim, muhataplarımız bu edinlerle şüdeyiz. İzöz isteyen barnomaları huzurunuzda bu saatte devamladık ve kitabı şap barnomasına lütfen dikkat buyurun. Kitap sahasına alamadın dostlarımız hemen barnoma huzurunuzda takdim olunur.
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر به یادماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید توم جاد به محض آزاد شدن از زندان به طرف خانه پدری به راه افتاد. در راه به کیزی که قبلا کشیش محله آنها بود برخورد. کیزی ابراز تمایل کرد که می‌خواهد پدر او را ببیند. با هم به طرف مزرعه بابا توم به راه افتادند. وقتی به آنجا رسیدند، توم فهمید خانواده‌اش را اربابان زمین اخراج کردند و خانه و کاشانه آنها را به هم ریختند. مردی به نام مولی که به رفتن رضایت نداده بود، به توم گفت خانواده‌اش به خانه عموجان رفتند تا از آنجا به کالیفرنیا بروند. توم همراه کیزی به طرف خانه عمویش به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، دید کامیونی دم در ایستاده. احساس کرد خانواده‌اش کامیون را برای رفتن به کالیفرنیا آماده کردند. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم توجه بفرمایید. صدای ضربات چکش از حیات شنیده می شد. توم جاد به کیزی گفت سر و صدا نکن، یواشکی بریم غافل گیرشون کنیم. قدم ها سست شد. انگار می ترسیدند پیشتر بروند. ولی رفتند و به کامیون نزدیک شدند. توم با ناراحتی دور آن چرخی زد. کامیون از نوع هودسون سوپر سیکس بود که سقفش در اثر سرما شکاف برداشته بود. بابا توم بالای کامیون در حالی میخکوب کردن آخرین تخته ها به دو کناره بارگیر بود. توم جاد جلو رفت و به کامیون تکیه داد. پدرش او را نگاه کرد ولی نشناخت. میخ دیگری به تخته زد. توم با انگشتان خود روی نرده بارگیر ضرب گرفت. بابا توم با دهان پر از میخ غرید: چیه؟ کلاه نمدی فرسوده‌ای سرش بود. چکوچش را که آماده کوبیدن میخ بود در هوا نگه داشت و از فراز کناره کامیون تازه رسیده را نگاه کرد. با شگفتی چنان که گویی به خودش خبر می‌دهد گفت: اوه، تومیه. سپس باز هم انگار به خود می گفت، گفت: تومی برگشته. دهانش از نو باز شد و برق ترسی در چشمانش درخشید. با ملاتفت گفت: تومی، در رفتی؟ باید قایم بشی؟ مضطرب و دلواپس منتظر حرفی از پسرش بود. توم گفت: نه، من تعهد دادم و آزادم کردن. من آزادم. همه اسناد و اوراقم با همه. دستش را به نرده های کامیون گرفت و سرش را بالا کرد. بابا توم چکش را به آرامی پایین انداخت، میخار را در جیبش ریخت، بر نرده ها پا گذاشت و آهسته تا زمین لغزید. ولی همین که در برابر پسرش قرار گرفت، ناراحت و غریبه به نظر آمد. گفت: تومی، ما میریم کالیفرنی. می‌خواستیم اینو واسه بنویسیم. بعد مثل اینکه به گفته خود نمی‌اندیشد گفت: اما تو حالا برگشتی، میتونی با ما بیای؟ میتونی بیای؟ چشمانش از شوق می‌درخشید. ادامه داد: خب، حالا بریم غافلگیرشون کنیم. مادرت می‌ترسید که دیگه هرگز نتونه تو رو ببینه. مثل اینکه مطمئن بود تو مردی. دستش را با مهربانی و کمرویی بر شانه پسر کشید. همان لحظه به کیزی نگاه کرد. تام گفت: پدر، عالی جناب کیزی رو به خاطر میاری؟ اونم با ما میاد. بابا تام پرسید: عالی جنابم تو زندون بودن؟ نه، من تو راه دیدمش. پدر با کیزی دست داد. دست او رو محکم فشرد و گفت: خوش اومدین آقا. بعد رو به پسرش گفت: بیا، بیا بریم تو. مادرت داره غذا درست میکنه. باید تو رو ببینه. وقتی داخل شدند، بابا تام در آستانه در پا گذاشت، ایستاد و مدخل را با تنه کوتوله خود بست. آنگاه گفت: زن، دو نفر از راه رسیدن و میخوان اگه ممکن باشه بهشون غذایی بدیم. تام صدای مادرش را شنید. صدایش دلنشین، سبک، آرام، محبت‌آمیز و نجیبانه بود. بفرمایین، بفرمایین آقایون. تام کمی ناراحت از آستانه در گذشت. مادر چشمایش را از ماهیتابه برگرفت و چنگال از دستش بر زمین افتاد. چشمایش را بست و فریاد زد: خدایا شکرت، آه خدایا شکرت. ناگهان صورتش حالت استراب‌آمیز به خود گرفت. تومی، پیت نمیگردن؟ فرار که نکردی؟ نه مادر، با قید تعهد آزادم. همه اوراق و اسنادم با همه. دستش را به سینه‌اش کشید. مادر آرام و ساکت با پاهای سیاه بدون جوراب به او نزدیک شد. چهره‌اش پر از شگفتی بود. با دست کوچکش بازوی پسر را لمس کرد و استواری عضلاتش را آزمود. سپس چون کوری انگشتانش را تا گونه‌های پسر بالا برد. شادیش چیزی همانند اندوه بود. در این حال همه ساکت بودند. مادر از آغوش پسر که جدا شد، چشمایش را با شگفتی بر لب او دوخت و آهی کشید. گفت: نمیدونستیم تو چه جوری ما رو پیدا میکنی تام. تام دوباره مادر را در آغوش کشید. پرسید: پدر بزرگ کجاست مادر؟ توی انبار، پیش مادر بزرگته. بیشتر وقتا روز میخوابن و شب بیدار میمونن. هر وقت دلشون میخواد بیرون میان. مادر رو به بابا تام کرد و ادامه داد: مرد چرا وایسادی؟ برو بهشون بگو که تو می اومده. بابا تام گفت: الان میرم بهشون میگم. و بیرون رفت و طول حیات را پیمود. تام به مادر گفت: خونه رو دیدم. چه به روزگارش آوردن؟ مادر با صدای پرمهری گفت: آره مادر. ولی فکر نکن که میشه تنهایی در برابرشون مقاومت کرد. سگ‌کشت میکنن. من خیلی فکر کردم تومی. خیلی چیزا فهمیدم. گمون میکنم تا الان 100,000 نفر رو مثل مادر به در کردن. خاموش شد و سرش را پایین انداخت. در همان حال زمزمه کرد: هرگز تا به حال چنین بلایی سرمون نیامده بود. هرگز ندیده بودم که دخترمو بندازم تو کوچه. هرگز مجبور نشده بودم هر چی دارم بفروشم. میفهمی تو می؟ میفهمی؟ الان وضع اینطوریه. مادر اینجا که گفت به سوی اجاق برگشت و نانهای کوچک و پف کرده ای را توی دو بشقاب چید. در حیات پدر بزرگ و مادر بزرگ برای آمدن و دیدن توم مسابقه گذاشته بودند. با تمام قوا می دویدند و پیش می آمدند. به دنبال آنها بابا تام و نوا آهسته و منظم می آمدند و می کوشیدند مواظب آنها باشند. نخستین فرزند خانواده نوا، درشت هیکل و عجیب و پیوسته با چهره ای تعجب زده، آرام و متفکر راه می رفت. هر چهار نفر از حیات گذشتند. پدر بزرگ مرتبا می پرسید: پس کجاست؟ در این هنگام ناگهان تام را دید که بر آستانه در آشپزخانه ایستاده است. ایستاد و دیگران را از رفتن باز داشت و گفت نگاش کن، حسابی تخم زندونه. چشمای ریزش از بدجنسی برق میزد. ادامه داد منم اگه بودم درست همین کارا میکردم. خیلی وقت بود که جادها تو زندون نبودن. مادر بزرگ که گوشش به حرفای او نبود فریاد زد توم عجب. پدر بزرگ به توم نزدیک شد، دستی به سینه‌اش زد و گفت چطوری تومی؟ توم گفت تو چطوری پدر بزرگ، خوشی؟ آره خیلی. دیدی گفتم جادها رو تو زندون نگه نمی‌دارن؟ توم لبخندی زد. پدر بزرگ ادامه داد من به همه گفتم آخرش می‌بینین که تومی مثل گاوی که از آغل فرار کنه از زندون در میره. نوا روی پله ایستاده بود و به توم چشم دوخته بود. توم رو به او کرد و گفت چطوری نوا؟ نوا آرام گفت بد نیستم، تو چطوری؟ توم سر تکان داد. هر دو خاموش شدند و به هم نگاه کردند. همین احوال پرسی به آنها تسلی داد. ناگهان توم گفت آه پس کیزی کجاست؟ الان اینجا بود، کجا رفته؟ به سرعت بیرون رفت. پهلوی در ایستاد و صدا کرد آهای جیم، جیم کیزی. کیزی از پشت مخزن آب نیمخیز شد و جواب داد. بعد از جا برخاست و به توم نزدیک شد. چی کار میکردی جیم؟ قایم شده بودی؟ نه، رفتم اونجا فکر کنم. کارهای خانوادگی که به دیگرون ربطی نداره. خیلی خوب، بیا غذا بخوریم. مادر بزرگ میخواد براش دعا کنی. ولی من دیگه خیلی خوب، حالا بیا بخون، برای تو که ضرری نداره. پیش رفتند و به خانواده نزدیک شدند. مادر به آرامی گفت خوش اومدین. پدر هم گفت خوش اومدین، بفرمایید یه چیزی. مادر بزرگ فریاد زد نه، اول دعا، اول دعا. بعد از دعا و خوردن غذا، بابا توم، کیزی، نوا، پدر بزرگ و توم برخاستند و به سوی کامیون رفتند. توم کاپوت کامیون را بلند کرد و موتور چرب و روغنی آن را از نظر گذراند. پدر به اون نزدیک شد و گفت پیش از این که اینو بخریم برادرت آل خوب امتحانش کرد. گفت عیبی نداره و خیلی خوبه. توم گفت اون چی میدونه؟ هنوز دهنش بو شیر میده. بابا توم گفت ولی پارسال شوفر کامیون بود، برای یه کمپانی کار میکرد. یه خورده سررشته داره. حتی میتونه موتور کامیون رو باز کنه و ببنده. توم گفت اگه منظورت روندن کامیونه من بلدم. تو مکالستر کارم روندن کامیون بود. پدر گفت خب بهتر و چشم به راه دوخت. آل را دید که دارد میآید. گفت اگه عوضی نگرفته باشم این آله که داره دماغ میاد. توم و کیزی چشمایشان را به سوی جاده برگرداندند. آل همین که دید به اون نگاه میکنند سینه‌اش را پهن کرد و با غرور و تفاخر به آنها نزدیک شد. او می‌دانست که چون برادرش توم آدم کشته، بچه‌های همسنش او را با نظر تحسین نگاه می‌کنند. حتی می‌دانست که او را با انگوش به هم نشان می‌دهند و می‌گویند این آل جاده، برادرش توم جاد زده، یکی رو با بیل کشته. آل با فروتنی به برادرش نزدیک شد و دید آنطور هم که خیال می‌کرد برادرش وحشت‌آور نیست. توم گفت سلام آل، چه بزرگ شدی، اصلا نمی‌شه شناخته. آل در همون لحظه که توم میخواست دستش را بفشارد لبخند زد و گفت در رفتی؟ از زندون در رفتی؟ نه، تعهد دادم و آزاد شدم. آل کمی جا خورد ولی چاره ای نداشت که باور کند. همدیگر را بغل کردند. همه اعضای خانواده در تلاش بودند بارها را پشت کامیون بچینند، طوری که همه آن خوردریزا تویش جا بگیرند. نوا گفته بود اگه نرده‌های کامیون رو وصل کنیم شاید تومی بتونه همه بارها رو جا بده. و حالا همینطور شده بود. بارها را توم جا داده بود و بیشتر از همه آل کمک کرده بود. وقتی کامیون انباشه از اساسیه سبک و سنگین برای فروش تخت خواب‌ها و تشک‌ها و همه نوع اشیای منقول قابل فروش به راه افتاد، کیزی فهمید که خانواده جاد می‌خواهند برای رفتن بارهایشان را سبک کنند. پدر و عموجان سوار کامیون شدند. آل پشت فرمان قرار گرفت و حرکت کردند. بچه‌ها هم پریدند روی بارها. بعد از رفتن کامیون، توم سرگردان بود. مادرش در آشپزخانه لباس‌ها را در لگن می‌شست. توم به اون نزدیک شد و پرسید: خب، کی تصمیم داریم بریم؟ مادر که بازوی چاقش پر از خالهای قهوه‌ای بود و قطرات کف صابون از آرنجش فرو می‌چکید، دست از شستن برداشت. مدتی به پسرش چشم دوخت. گفت: تومی، ایشالله هر چه زودتر راه می‌افتیم و میریم. مطمئنم تو کالیفرنی کارمون رو به راه میشه. توم به چشمای مادر نگاه کرد و گفت: چرا که نشه؟ مادر ادامه داد: من اعلانایی رو که پخش می‌کردن دیدم. نوشته بود که اونجا هم کار زیاده هم مزد. تو روزنامه هم خوندم که برای چیدن انگور و پرتقال و هلو یه عالمه کارگر میخوان. توم، چیدن هلو خیلی کیف داره. اگه هم نذارن آدم بخوره شاید بشه یه دونه کوچولو لیدش و کش رفت. کار کردن زیر درختا و توی سایه کیف داره. همه اینا به نظرم خیلی قشنگه، ولی واهمه دارم. اصلا اطمینان ندارم و میترسم که نکنه کلک باشه. گمون میکنم برای اینکه به اونجا برسیم باید 2000 مایل راه بریم. توم، به نظر تو 2000 مایل چقدره؟ خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبک تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1500
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هم طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوید.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه
رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در
کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 3381.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
شبم از ستاره ها سرشار دل و جان عاشقان بیدار است به بوی تو شب سفر خبر بگیر از این قفس چگونه بار و پر بگیر که همه نام تو دارم، نه توی من تمیمت آموش دیل من کمیمت من
Mamnun ki Erdabil Radyo Sıdın Tabuzi Ameşidanlarımız gizli nesilleri aramışlı onları hamuza tu hamusun daha artık aramışlan ve inşallah hemşe sağ salamat yaşıyorsunuz. Erdabil Radyosunda pakş vahidi ne hidmat hüzunak bu saatte ayışığında bağlamasın. Lütfen eşidin.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, aylı gecelerde. Ayşe'nda
ben seni gördüm, Ayşe'nda küllümü verdim, Ayşe'nda yine gel bize durak yüze, Ayşe'nda Ayşe'nda.
Yine olmaq mənim aldı qərarım bu gecə. Çıxacaqdır fələkə nalə yazarım bu gecə. Şəm vəş məhrəmi bəzm eylədi olmaq məni. Yanacaq hicr oduna hər nə ki varım bu gecə. Mehriban Yaradanın gözəl adı ilə bu gecəki ay işığında bərnaməsini başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bərnamədən bütün əziz həm ustanilər və İranın başdan başasında səsimizi eşidənləri salamlayıq. Gecəz xeyr olsun. Əziz dostlarımız, bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində Mövləvinin Məsnəvi kitabında olan hekayətlərin vicəgiləri bərnaməmizin mövzusudur. Şeir və musiqi bəxşimiz də var ki, yerikən təqdim eləyəcək və ayrı bəxşilər və sizin gözəl sözləriniz və şeirləriniz bərnamənin yaraşığı ola bilər, əgər 30452-yə pəyam göndərəsiniz və ya 162 və 3381-9000 nümrələrlə təmas tutasınız və səssüzü, söhbətüzü bizə çatdırasınız. Bu vaxtınız xeyr, əziz dostlar. Ərdəbil Radiosunun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz, əzizlər. Bərnaməmizdə bu axşam necə ki, başlanış dəqiqədə huzurunuza çatdırdım. Mevlana'nın Məsnəviyyə Mənəvi, ərzişməndə olan Məsnəviyyə Mənəvi kitabında gələn hekayətlərin xasiyyətləri, vicəgiləri və içində olan sirrlər, rəmzurazlardan danışacaq. Qəbul edin ki, mövzu söhbətimizə varid olaq, gözəl bir qətə musiqi bir mahnı huzurda təqdim olay ağayı Həsən Hədavinin səsinən Günəş adlı mahnı. Bu mahnının ahəngsazı ağayı Rəza Rəzəvi və şairi ağayı Səid Bəzlidir.
Thank you.
Yaman çağında akşama yaxın Üfüq gah qızarıb gah saralanda Qalxıb qar qalqanma zirvədən aşıb Hara gedir günəş qaşqar alanda Qalxıb qar qalqanma zirvədən aşıb Hara gedir günəş qaşqar alanda Yamaçdan deryadan geçir Öpür bulutların ağır peyinden Laleli yamaçdan deryadan geçir Atını göylerin katından sürür Ulaşır meşeni zehradan geçir Yaşıllık sehavet, işıllık teravet Güzelliği mehebet, anası güneş Köylerde ebedi anası güneş Köylerde ebedi anası güneş Dayanıp yerinde sakin olsa da Sanırsan dolanıp dolaşmaktadır Dayanıp yerinde sakin olsa da Sanırsan dolanıp dolaşmaktadır Baş çekir ulduza, baş çekir aya Görünmez meksede yol açmaktadır Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet Güzellik mehebbet, anası güneş Köylerde ebedi anası güneş Köylerde ebedi anası güneş Batan çağında akşama yaxın Üfük gah kızarım gah saralanda Qalxıb qar qalqanma zirvədən aşıb Hara gedir günəş qaşqar alanda Qalxıb qar qalqanma zirvədən aşıb Hara gedir günəş qaşqar alanda Yamaçtan deryadan geçir Öpür bulutların ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Atını göylerin atından sürür Dolaşır meşeni sehradan geçir Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet Güzellik mehebbet, anası güneş Göylerde ebedi yanası güneş Göylerde ebedi yanası güneş Hey!
Mesnevi manevi kitabın mətləb ya həmən şiirlərin müxatəb baxımından üç bəxşə bölmək olay. Am üçün, xas üçün, əxəs ya fərhiqtələr üçün. Bu kitabda gələn hikayətlərin çoxu am üçün yazılıb. Mərdümün diləyəcək mərdüm üçün. Çünki bəd kərdi, bətərsi mən məbaş, zang toxməst o bəruyanət xudaş. Çənd qahi o bəpuşanət kətə, آیدت زن بد پشیمان و حیا Oxunan iki beyt bir hekayətin başlanış beytləridir ki, Məsnəvi kitabının dördüncü dəftərində yazılıb. Bu hekayətdə Mövləvi hikmətli bir sözlə hekayəni başlay və üçüncü beytidən hekayənin əsli nağılından söz açıq. Bu ki, qədim bir zamanlarda xəlifələrin biri bir oğrunu cəllada tapşırır ta onu mücazat eləsinlər və oğru bu bəhaniyə ki, birinci dönəmdir, əfv istəy. Bang zəd andozd key mir diyar, əvvəlin bar əst görməm, zinhar. Məsnəvi mənəvidə gələn hekayətlərin barəsində deməliyik ki, bu hekayətlər təmsil qalibində mənəvi və irfani bilikləri müxatəblərə intiqal vermək hədəfi ilə istifadə olublar. Mövləvi, o biri adlım yazıçıların kitablarında gələn hikmətli hekayələri nəzmə çörüb və o hekayətlərin mənasını daha da zənginləşdirib. Əttarini Şaburinin Məntiq-ut-Teyr məcmuəsi və Şəmsi Təbrizinin Məqalat-ı Şəms kitabı o cümlə mühüm mənabə edəndilər ki, Mövləvi üçün ilham qaynağı olublar. Mövləvi, Məsnəvidə gələn hekayələri o qədər hünər və zoğunan Məsnəvi qalibində ira eyləyib ki, bu hekayələrin çoxu Məsnəvi ilə çox tanınıblar ta Əttar ya Şəmslə. O da Mövləvinin məharətlərinə qeydi. Nəzm təsbihinə düzülən bu hekayələrin vəsətlərində irfani və mənəvi nüktələrə giriz vurmaq və söz içində söz demək Mövləvinin vicə xüsusiyyətlərindən sayılır ki, o biri məsnəvi şairlərində az görsənir. Bu nüktə sabit eləy, Mövləvi nağılın məzmununa çox əhəmiyyət qaildir, ta Məsnəvinin ya nağılın səbki və tərtibinə. Gərəmi dostlar, Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Bu axşam söz söhbətimiz Mevlana Cəlaləddin Bəlxidən və onun ərzəşməndə olan Məsnəvi kitabının xüsusunda olan mətləblər və danışıqlardır ki, huzurunuza təqdim eləyək ki, şeir və musiqi bölümündə də yeri var ki, Mevlananın gözəl qəzəllərinin birin huzurunuza təqdim eləyək. Həmən qəzəlin eşitməli təsnifin idamədə eşidəcəksiniz Ustad Şəhram Nazirinin səsinə. در هوایت بی قرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب، روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، جان و دل از عاشقان می خواستند، جان و دل را می سپارم روز و شب، تا نیابم آن چه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب، تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب، میزنی تو زخمه و بر میرود، تا به گردون زیر و زارم روز و شب. ساقی کردی بشر را 40 صبوح، زان خمیر اندر خمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. می کشم مستانه بارت بی خبر، همچو اشتر زیر بارم روز و شب. تا به نکشایی به قندت روزه ام، تا قیامت روزه دارم روز و شب. چون زخان فضل روز بشکنم، عید باشد روزگارم روز و شب. جان روز و جان شب، ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب. تا به سالی نیستم موقوف عید، با مه تو عیدوارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز بعد، روز و شب را می شمارم روز و شب. بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب.